بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. از کردیم که در قرآن کریم برای شب قدر خصوصیاتی ذکر شده که از جمله نزول قرآن در این شب عزیزی و همینطور مسئله تقدیر حوادثی که در سال بعد اتفاق میفته و نزول ملائکه، اینا چیزاییست که تصریح شده درش در آیات کریمه قرآن. درباره نزول قرآن در شب قدر همه ما اجمالا طبق مفاد آیه شریفه معتقد هستیم و احساس نمی کنیم که احتیاج به توضیح و بحثی داشته باشیم، ولی با توجه به اینکه بسیاری از مطالبی که ما یقینی تلقی می کنیم و بهش ایمان داریم مورد تشکیک شیاطین واقع میشه و کم کم این شبهات و شکوک وقتی متراکم شد به اصل ایمان لطمه میزنه، لازمه که آدم سعی کنه اعتقاداتش را هرچه بیشتر مستند و مدلل بکنه که کمتر در معرض این خطرها واقع بشه. بسیاری از مطالب هست ما ایمان داریم بهش، بلکه یقین به معنای یقین روانشناختی داریم، هیچ شکی در دلمون راه نداره، ولی میبینیم که همین مطالب گاهی در محافلی یا در رسانه‌های روزنامه‌های مجلاتی مورد تشکیک واقع میشه و جوانهایی که کمتر به این مسائل پرداختن برای اولین بار این مطالب به گوششون میخوره، تحت تأثیر واقع میشن و زمینه اون ایمان پاک را از دست میدند. به هر حال خوبه که ما درباره معارف دینیمون بیشتر دقت کنیم که اینها مستند و مدلل باشه و شکوکی که در این موارد مطرح میشه اینها را جوابشا آماده داشته باشیم. در شب گذشته راجع به یکی از این شکوکی که درباره نزول قرآن در شب قدر مطرح میشه اشاره کردم. فرصت نبود که تفصیلا در این باره بحث کنم، یه مقداری بحث را وسیع تر مطرح می کنم و در حدی که خدای متعال توفیق بده در این زمینه بحثی داشته باشیم. اصولا ما انسان ها شناخت هامون، معرفت هامون، دانستنی هامون از محسوسات سرچشمه می گیریم. جوریست که چیزهایی را میپذیریم و قبول میکنیم که با حواسمون قابل درک باشه، یا چشممون ببینه، یا با دستمون لمس کنیم، یا صداشو بشنویم. اگر به ما گفته بشه که یک موجودی هست که رنگ نداره که شما ببینید، صدا نداره که شما بشنوید، وزن نداره که با دستتون بسنجید، خیلی به سختی میتونیم در ابتدای کار باور کنیم که چنین چیزی هست. یک جوک معروفی هست که یک واعظی روی منبر میگفت صراط در قیامت از مو باریکتر است، از شمشیر تیزتر. یه روستایی بلند شد گفت که خب بگو آقا راه نیست. راه هست و از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، این چه راهیه؟ حالا وقتی میگن رنگ که نداره، شکلم نداره، بو هم نداره، صدا هم نداره، خب میگه بگو هیچی نیست. این ضعفی است که در عموم ما انسان‌ها وجود داره و اتفاقاً پیامبران بزرگترین مشکلشون با اقوام خودشون، با انسان‌هایی که به سوی اونها مبعوث می‌شدن، همین مسئله بود. به عنوان نمونه می‌دونید که بنی اسرائیل در مصر به چه سختی و گرفتاری مبتلا شده بودند. فرعون اینها را استثمار کرده بود، استعباد کرده بود، را به بردگی گرفته بود، سخت‌ترین کارها را به اینها واگذار می‌کرد، زیر شلاق اینها باید کار بکنند و هیچ اختیاری از خودشون نداشتند. دائما شکنجه می شدن، بچه هاشون رو می کشتن، زنهاشون رو به اسارت می گرفتن. اینا چیزایی است که در نص قرآن مکرر ذکر شده. یسومونکم سوء العذاب، یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم. سالها بلکه قرنها، حالا تاریخ دقیقشون رو لااقل بنده نمی دونن، ولی چند قرن بنی اسرائیل اینچنین در زیر یوغ فرعون زندگی کردن که جانشون به لب رسیده. اونقدر توسل و گریه و زاری و دعا کردن تا خدا حضرت موسی را فرستاد برای نجات اینا. خب داستان حضرت موسی مفصله همه میدونید. بعد از این که معجزات خودش را ابراز کرد و ساحران فرعونی ایمان آوردند و مشت فرعون و فرعونیان باز شد و باز چند سال در اونجا زندگی کرد و معجزات متعددی، 9 آیات و بینات از حضرت موسی ظاهر شد و بالاخره معلوم شد که موسی پیامبر خداست و بر حق است و پیروزیش در عمل ظاهر شد. خب بنی اسرائیل که این معجزات رو دیدند و حضرت موسی آمده بود برای نجات اینها، حالا اینها را نجات دادند از فرعون، از مصر اینها را حرکت دادند. وقتی صحبت میشه که حضرت موسی میفرماید خدا به من وحی کرده، چنین فرموده، میگن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما این حرفای تو را قبول نمی کنیم مگر اینکه خدا را خیلی روشن و واضح ببینیم. نر الله جهرتن، خیلی آشکار، اون وقت قبول می کنیم که خدای هست تو پیغمبرش هستی. بعد مرور میکنن در مسیرشون به شهرهای اصلی خودشون که از قوم از مصر حرکت میکنن، میرسن به جایی که میبینند مردمی یک بتکده خیلی زیبایی دارن، اونجا مشغول پرستش بت‌ها هستن. میان پیش موسی میگن که ما هم یه خدای اینجوری میخواییم، اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه همچه خداهایی که قد قشنگ هستن، طلایی هستن، مردم میبیننشون، میرن دست میکشن بهشون، اینا یه همچه خداهایی میخواییم ما. این که تو میگی یه خدایی هست نمیبینیم و شما صداشو نمیشنوید و این به درد ما نمیخوره. اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه همچه خداهایی برای ما درست کن. و بالاخره در داستان وعده حضرت موسی که به کوه طور رفت برای 40 شب، سامری براشون گوساله‌ای درست کرد و گفت هذا الهکم و اله موسی، همون گوساله‌ای که از طلاهایی که خودشون آورده بودن جمع کرد و ساخته بود، گفت خدای شما همینه. نه خدای شما همینه، خدای موسی هم همینه. همون گوساله‌ای که با دست خودش درست کرده بود دیدم که از همون طلاهاست که جمع کرده اینا رو درست کرد. بعد گفت هادا الهکم و اله موسی، خدای شما همینه، خدای موسی هم همین. و بالاخره مشغول پرستش گوساله شده. بعد از دیدن اون همه معجزات و نجات از چنگال فرعونیان و عزتی که خدا بهشون داد، باز ایمان واقعی نیاوردن. مشکلشون این بود که میگفتن تو ما نبینیم نمیپذیریم. این یک نمونه بارزی است از این که مردم عقلشون تو چشمشونه. به این آسونی ندیده ها را باور نمی کنن. حالا ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم اولی که شما قرآن را باز می کنید، صفحه اول بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این قرآن هدایت می کنه کسانی که ایمان به غیب دارن، یعنی ایمان به چیزایی که نمیبینند، صداشو نمیشنوند و به هر حال درکی ازش ندارند. باید با عقل بفهمند چنین چیزی هست. پس محور اصلی کار انبیا این است که مردم را متوجه غیب کنند، یعنی متوجه چیزایی که با چشم دیده نمیشه. خب اصل خدایی که باید ایمان بیارند با چشم دیده نمیشه، فرشته‌ای که از طرف خدا نازل میشه بر انبیا با چشم دیده نمیشه، وحیی که فرشته میاره نشنیده میشه، نه مردم میشنون نه میبینن، خود پیغمبر فقط میشنوه. قیامتی که وعده میده که بعد زنده میشید، روحی که میگه به بدنتون برمیگرده، هیچ کدوم از اینا دیده نمیشه. و قوام دین به همیناست دیگه. دین اعتقاد به خداست، اعتقاد به وحی و فرشتگان است و اعتقاد به قیامت، همه اینها غیب است. پس مشکل اصلی انبیا برای اینکه دین را به مردم بباورانند، کاری بکنند که اونها ایمان بیارند بپذیرند، این است که باید با یک منطقی باشون صحبت بکنن، با یک روشی باشون رفتار بکنن که اونها بپذیرن که میشه موجودی باشه که با چشم دیده نمیشه، تا بگن یکی از این موجوداتن، از موجوداتی که با چشم دیده نمیشه خداست، یکی هم فرشتگانه. اما اگر بنا گذاشتن که نه ما تا نبینیم نمیپذیریم، هزاری انبیا دعوت بکنند، فعالیت بکنند، جهاد بکنند، ایثار کنند، فداکاری کنند برای مردم، آخرش مثل قوم بنی اسرائیل خواهند گفت لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اون همه خدماتی که حضرت موسی و هارون برای اینا کردن نتیجه شد. این مشکل کمابیش در همه اقوام وجود داره، مراتب داره. مؤمن اینه که فطرت پاک داشته باشند، اشخاصی که خورده شیشه در وجودشون نباشه، وقتی دلائل قانع کننده بهشون ارائه میشه میپذیرند و تسلیم میشن، ایمان میارند، ایمان محکم، هیچ شک و شبهی هم به دلشون راه نمیدن. ساحران فرعون سالهای طولانی نان فرعون را خورده بودن برای همچه روزگاری که ازش حمایت کنن، اومدن همه تلاش خودشون کردند و اون سحرهای عظیم را که و جا او به سحر عظیم اونا را ارائه دادند، ولی فطرتشون پاک بود. وقتی دیدند حضرت موسی اون عصا را انداخت و همه اینها را بلعید، فهمیدند این از سنخ سحر نیست، فهمیدند که او پیامبر خداست. دیگه هیچ تأملی توقفی نداشتند، قالوا آمنا برب موسی و هارون، حق با ایناست، ما فهمیدیم کار اینها از قبیل سحر نیست، ما متخصص سحریم، اگر مثل سحر بود اینچنین در مقابل اونها ما شکست نمیخوردیم و همه چیز نابود میشیم. فهمیدن این معجزه ایست از طرف خداست و ایمان آمد. این حالا چگونه دلالت میکنه؟ بحث ما حالا در بحث اعجاز و کیفیت دلالت بر صدق نبوت نیست. به هر حال نمونه خواستم عرض کنم که مردم این که سالها در کفر زندگی کردن و فریاد انا ربکم الاعلای فرعون رو پذیرفتند و در مقابل او کرنش کردن، وقتی حق براشون روشن شد ایمان آوردن. فرعون گفت عجب، بی اجازه من؟ گفتن تو کی هستی که بی اجازه تو باشی؟ خدای آسمان و زمین را ما شناختیم. گفت حالا به تعبیر خودمونی پدرتون را در میارن، دستور میدم دست و پاهاتون را به صورت مخالف دست راست پای چپ یا برعکس ببرن و بر شاخه های درخت های خرما شما را به دار بکشن. گفتن هر چی دلت میخواد بود، فقد ما انتقابیم انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو هر چه زورت برسه دیگه بیشتر از این نیست که زندگی دنیا رو از ما میگیری، کاری دیگه که نمیتونی بکنی، آخرت رو که از دست ما نمیتونی بگیری. ما حق را شناختیم و در مقابل خدای عالم کرنش میکنیم، تو هر کاری میکنی. دستور داد اینها را سر بریدن، دست و پا بریدن، دار زدن و اونا هیچ تزلزلی درشون پیدا نشد. این یه تیپ آدم ها هستن، آدم ها هستن فطرت سالم، اگر امرم برشون مشتبه شده، اگر عمری هم به بطالت و اشتباه و انحراف گذروندن، وقتی حق را شناختن میپذیرن. ولی یه دستن نقطه مقابل اون هست، با اینکه حق را مثل آفتاب میبینن بازم زیر بار نمیان و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. در همون موقع هم فرعونیان اونها هم فهمیدن که موسی پیغمبر خداست، و استيقنتها انفسهم، در دلشون یقین پیدا کردن ولی انکار کردن، مثلا نه خیر دروغ میگه، جحدوا بها، از روی عناد انکار کرد. چرا؟ ظلمن و علوان، دیدن بساطشون به هم میخوره، بساط سلطنت فرعون و زورگویه ها اگر بخواد محفوظ باشه نمیتونه تسلیم موسی بشه. اینم یه دست مردمان، هزاری برای اینها دلیل بیاری آخرش هم زیر بار نمیره. بعدم برای اینکه مردم را فرید بده گفت خب حالا ببینیم حالا موسی هم یه حرفایی داره، بریم تحقیق کنیم. دستور داد که یک برج خیلی بلندی بسازید. این که خدا موسی میگه من یک خدایی دارم که آسمان ها و زمین در اختیار او هست، از آسمان به من وحی میشه، خب ما بریم تو آسمان ها ببینیم اونجا کسی هست یا نیست. یا هامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الاسباب اسباب از سمامات من عمر. گفت یه برج خیلی بلندی برای من بسازید، من برم اون بالای برج ببینم خدایی تو آسمان ها هست یا نه. کسانی هم بین این دو قطب هستن، نه به اون صفا و راستی و درستی سحره ورعون هستن که وقتی حق را دیدن فورا تسلیم بشن، و نه به اون عناد ملع فرعون و اطرافیان و درباریان فرعون هستن. مردمی هستن متوسط، ایمانی میارن اما ایمانشون هم خیلی محکم نیست، شبهاتی بهشون القا میشه، سست میشن، یه خورده دلیل و برهان براشون بیاری تقویت میشن، موعظهشون بکنی یه مقداری دست از گناه برمیدارن، در یه محیط فاصلی قرار بگیرن دوباره به گناه آلوده میشن. اکثریت مردم از این تیپن، نه اون صفای مؤمنین خالص رو دارن و نه اون عناد کسانی که ببینن مثل آفتاب و بازم انکار کنن، بین هستن. البته خود اینها هم مراتب زیادی دارن. خود بنده هم جز احتمالا جز همین ها باشم، انشاءالله جز معاندین نباشم، امثال بنده هم کم نیستن توی اجتماع. بیشتر همه انبیا هم تربیت همین اکثریت جامعه است، جانشینان اونها علما و بزرگان هم سر و کارشون بیشتر با همین اکثریت است. اونا دیگر رو با یک دعوت ساده هدایتشون میکنن، دیگه احتیاج نداره دائما بهشون بخونن. اونایی هم که معاندن هزاری هم دعوتشون بکنن استدلال برایشون بیارن زیر بار نمیرن. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اونایی که دنیا پرست هستن، عاشق دنیا هستن، اینا هزاری براشون بحث استدلال بکنی فایده نداره، بلشون. فاعرض. خب حالا که ما سر و کارمون با کسانی است که در معرض ضعف و قوت هستن، نوسان داره ایمانشون، میشه تقویت بشه میشه تضعیف بشه، باید سعی کنیم عواملی که موجب ضعف ایمان میشه اینا را کم کنیم، عواملی که موجب تقویت ایمان میشه اونا را زیاد کنیم. وظیفه علما و بزرگان در شرایط مختلف جامعه در این چارچوب واقع میشه. حالا در هر زمانی به چه شکلی باید کار کرد اون دیگه تدبیرهای خاصی است که باید با فکر و تعقل و الهام گرفتن از اساس ارزش‌های اسلامی اونها رو انتخاب کنند و راه خودشون رو برگزینند. ما باید خیلی خدا را شکر کنیم که در یک زمانی زندگی می‌کنیم که یکی از نواب برجسته امام زمان صلوات الله علیه بهترین راه را انتخاب کرد و جامعه ما را از سراشیبی سقوط نجات. خدا درجات او را عالی تر کنه و جانشینش را برای ما حفظ کنه. به هر حال این مقدمه بود برای اینکه اساساً مشکل انبیا و پیروان اونها و کسانی که میخوان وارث انبیا باشن، مربی انسانها باشن، مشکل اساسیشون کجاست. فکر نکنید که این مخصوص بنی اسرائیل بود که گفتند لن نؤمن لک حتی نرالله جهرتن. امروز هم روشن فکران ما کمابیش همین حرفا میزنن، منتها شهامتشان هم دارن که صاف و صریح بگن، ته دلشون همین. اونا میگن خدای ندیده چجور میشه قبول کن، روح چیه، زنده شدن انسان واقعا بعد از مرگ آیا واقعا این راسته؟ و بالاخره به صورتهای مختلفی سعی میکنن اینا رو تأویل کنن. کار به جایی رسیده که حتی کسانی به نام تفسیر قرآن کتاب می‌نویسن، آیاتی که صریحاً درباره معاد هست اینا را به صورت‌های دیگری به اصطلاح تعبیر می‌کنند. درباره اینکه مثلا گروهی از بنی اسرائیل مردند، صاعقه اونها را گرفت، هلاک شدند، بعد خدا اونها را زنده کرد، اینا میگن که منظور زنده شدن واقعی نیست، یعنی امت بنی اسرائیل بعد به سعادت رسیدن، به آقایی رسیدن. و چیزهایی از این قبیل که کم و بیش یا شنیدید یا خوندید یا بالاخره در معرض هست، نمونه هاشو ولو به شکلهای دیگری شاید دیده باشید. خطری که ایمان ما و نسل آینده ما را تهدید میکنه از همین قبیله. شما برادران عزیزی که در صدد انجام وظیفه پیروی راه انبیا و وراثت انبیا هستید در هدایت انسان، باید توجه داشته باشید که نوک پیکان دشمنان متوجه چی هست. میخوان ایمان به غیب را بگیرن. همه ی همه انبیا هم اینه که این نقطه را حفظ کنن، الذین یؤمنون بالغیب. این اول کاره. اگه این نبود چه اسلامی چه دینی. خب در بحثی که مربوط ما این شبها بود و دیشب سوالی مطرح کردیم، وقتی میگیم در شب قدر جبرئیل نازل شد و قرآن را بر پیغمبر نازل کرد، خب کسانی که ضعف ایمان داشته باشند در اینجا سوالات متعددی براشون مطرح میشه. اون جبرئیل یعنی چی؟ نازل میشه یعنی چی؟ قرآن را بر قلب پیغمبر نازل میکنه یعنی چی؟ قلب چیه که قرآن برش نازل میشه؟ اون وقت چطور این قرآنی که 6000 و چند صد آیه هست اینا در یه شب بر پیغمبر نازل میکنه میشه؟ شاید هم در چند لحظه. این چطور ممکنه؟ و همین چیزها باعث این میشه که بگن اصلا زبان قرآن و به طور کلی زبان دین یه زبان اسطوره‌ای است، زبان رمزی است، این حقیقت را نمیخواد بگه. یه خود فارسی تر بگن مثل داستان موش و گربه میمونه، قصه است. اصل همه اینا اینه که آدم خوبی باشید، راست بگید، ظلم نکنید. اینا رو تو همین قالب ها گفتن برای اینکه این روح را در جامعه بدمن به اصطلاح. والله اینکه جبرئیل آمد و رفت و نمیدونم نازل شد و چنان، این حرفا اینا مثل داستانای موش و گربه میمونه، داستانای کلیله و دمنه. این یک زبان اسطوره است، افسانه است. میگن البته افسانه خوبی است، مطالب خوبی در باطنش هست، ما اونا رو انکار نمی کنیم، اما این زبان افسانه است، به این الفاظش نمیشه خیلی تکیه کرد. شب قدری هست و تقدیرات انسان ها در اون شب میشه، اینا همین مثل داستان های موش و گربه میمونه. و نظیر اینا نه تنها در اینجا، در هر جایی با سلیقه شون با اون فکر مادیشون، فکر حسیشون، همون فکر لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتنشون نمیسازه، این تعبیرات رو میکنه. معجزه رو میبینن با قوانین، یا میگن این که قانون طبیعی بوده، مردم سرشون نمیشده، پیغمبرها بلد بودن از اون قانون طبیعی استفاده کردن. اگر جور در نمیاد میگن نه این دیگه اصلا یک زبان اسطوره‌ای است. این یک مشکل عظیمی است. مشکل ما تنها بعضی مسائلی که در کتاب‌های سنتیمون در مجالس درس سنتیمون مطرح میشه نیست، باید به این مشکلاتی در این عصر وجود داره و ایمان، ریشه ایمان نسل آینده ما رو تهدید میکنه توجه داشته باشید. خب اشاره کردم که در خود قرآن کریم روشی را که به انبیا تعلیم میده یا از اونها نقل میکنه که البته با الهام الهی بوده، در مواجهه با این مشکلات روش‌های مختلفی است، شیوه‌هایی است که در هر زمانی در هر مناسبتی اینها به کار گرفته شده و همش حق است. ما هم باید از اون شیوه‌ها استفاده کنیم در مقام مواجهه با اشخاص مختلف، با توجه به سطح فکرشون، با توجه به نوع استدلالاتشون، نوع شبهاتشون، از اون شیوه‌ها استفاده کنیم تا جلو نفوذ شبهه‌های شیطانیشون رو بگیریم. اشاره کردم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که انبیا باش مواجه بودن مسئله معاد بود. شما آیاتی که درباره انکار معاد هست در قرآن ملاحظه بفرمایید، ببینید چقدر انبیا با اقوامشون سر این مسئله بحث و جدل داشتند. اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، مثلا اینم حرف شد که آدم وقتی میمیره دوباره زنده بشه. کی این حرفا رو میزنه؟ آدم عاقل این حرفا رو میزنه؟ بل شاعر یتربص بی ریب المنون. گفتن ام به جنتون، این مگه دیوونه است از این حرفا میزنه؟ مگه آدم عاقل میاد بگه وقتی آدم مرد دوباره زنده میشه؟ این حرف جنون‌آمیزی است. افترا علی الله کذبا ام به جنه، این اومده دروغ بر خدا میبنده این حرفا رو میزنه، یا دیوونه شده؟ مگه میشه آدم بعد از مرگ زنده بشه؟ مسئله مهمی است. خب اساس همه ادیان ایمان به الله و به یوم الاخر، خدا و قیامت. اگر نتونند انبیا این رو بماسونند به مردم، بباورانند که بابا بعد از مرگ زندگی هست، حیاتی هست، چه دینی؟ دینی که ایمان به معاد نداشته باشه چه دینی است؟ بالاخره باید این رو اثبات کرد برای مردم فهمون. اینه که وقتی شما یک مروری روی قرآن کریم میکنید، میبینید شیوه های مختلفی به کار گرفته شده برای اینکه مردم رو قانع کنه که چنین چیزی هست. بسیاری از این شیوه ها برای رفع استبعاده. همون که عرض کردم، چون طبع انسان های عادی این است که تا یک چیزی برایشون محسوس نباشه نمیتونن بپذیرن، اگر چیزی آثار حسی نداشت میگن نیست. باید یک کاری کرد که بگن آقا نه، شما از این راه نمیتونید بگید نیست، نظائری داره، اونجا را ببین، شواهدی داره. از یک راههایی این سلاح از دستش بگیرن، این شبهه را ازش بگیرن. اینجور نیست که وقتی ما ندیدیم نیست. خیلی چیزا هست که خودت هم قبول داری هست اما نمیبینیم. یا میگن این کار محاله بشه. آخه به چه دلیل محاله؟ ببین نظیرش در فلان جا شد، اینم چیزی شبیه اون. این شیوه های مختلفی است. یکیش همینه که وقتی میگن چطور میشه آدم بعد از مرگ زنده بشه، قرآن میفرماد به این زمین مرده نگاه کن، برو تو صحرا، این زمین خوش، باران نازل میشه، فصل بهار، این زمین زنده میشه. ان ذالک لمحی الموتا، همون کسی که این زمین مرده را زنده میکنه، آدم ها رو میتونه زنده. یا مواردی از قبیل معجزاتی که واقع شد، مثال خارق العاده ای که موجودی زنده شد، مثل بقره بنی اسرائیل که سوره بقره به اون مناسبت نامیده شده، و نظایر اینها نمونه هایی نشون میده. خب بابا در همین دنیا ببین یک جا زنده شد یکی، خب چطور میشه؟ چه عیبی داره روز قیامت همه زنده بشه؟ نشان دادن یک نمونه هایی برای اینکه سلاح دشمن از دستش گرفته بشه، رفع استبعاد بشه. مثل اینکه ذهن آدم یه حالت چموشی داره، زود رام نمیشه، اما وقتی یک نمونه هایی ببینه، یک آثار و علائمی ببینه، از اون حالت چموشیش دست برمیداره، آرام میشه، وقت میشه باش بحث کرد، استدلال کرد، صحبت کرد. در سایر مواردم باید ما از این شیوه ها استفاده کنیم. وقتی یک کسی میاد میگه آقا این یعنی چی که جبرئیل میاد یه چیزی به پیغمبر نازل میکنه که هیچ که نمیفهمه؟ خب اگر اومد چرا مردم دیگه نمیبینن؟ اگه یک چیزی صدایی برای پیغمبر میخونه، آیه میخونه، چرا دیگران نمیشنوند؟ چطور میشه که شما میگید یک کسی میاد آیه میخونه برای پیغمبر، هیچ که نمیشنفه غیر از خود او؟ باید یه شیوه ای رو به کار گرفت، بهش گفت آقا اینجور نیست که اگر یه چیزی باشه حتما باید همه ببینن، اگر صدایی باشه همه باید بشنون. خیلی چیزا هست و بعض اشخاص خاص میتونن ببینن یا بشنون، همه نمیبینن. در سابق مشکل بود اینها را نشون دادن، اثبات کردن. خیلی باید آدم به زحمت یک شواهدی پیدا بکنه از مسائل علمی یا طبیعی که بگه بابا اینها نظایرش هست. امروز خوشبختانه با پیشرفت علوم خیلی از این راه بحث با منکرین باز شده. در پرتو این اختراعات و اکتشافات علمی خیلی میشه این بحث های قانع کننده را که رفع استبعاد طرف بکنه ارائه داد. خب میگید شما اینجا نشستید، یه رادیو ضبط دستید، یه رادیو کوچولو دستتونه، اینجا نشستید، یه فشار میدید، یه دکمه، یه صدایی از اینجا برمی‌آید. این صدا چیه؟ این جسمی که در دست شماست این صدا را ایجاد میکنه؟ این صدایی ایجاد نمیکنه که بلد نیست حرف بزنه. و شما میدونید این یک کسی در یه جای دیگه داره حرف میزنه، حالا شما دارید صداشو میشنوید. تا این دکمه رو فشار نداده بودید صدا اینجا پیدا نمیشد. این دکمه رو فشار دادید الان اینجا صدا رو شنیده میشه، استفاده میکنید. این صدا بود و نمیشنیدید یا نبود؟ قبلا اگر شما میخواستید بگید آقا توی این فضا هزاران صدا هست و شما نمیشنوید، شاید مردم میخندیدن. یعنی چی؟ خب یه صدا هست با که گوش داریم میشنویم دیگه. اما حالا بهش میگید آقا اینجا صدا هست یا نیست؟ میگه نه صدایی نیست. میگه بسم الله، این دکمه رو فشار میدید صدا رو میشنوید. این چطور میشه این صدا رو میشنوید؟ صدا بود، شما نمیشنیدید، گیرنده نداشتید. این ابزاری است که موج موجود را به گوش شما میرسونه، نه موج ایجاد میکنه. اون صدا هست، اون طرف دنیا که دارن حرف میزنن صداش الان اینجا هست، البته بعد از لحظه ای. این صدا موجوده، منتها گوش شما نمیشنوه. باید یک کاری کرد این موجش را متناسب کرد با گوش شما تا گوش شما بشه. این دستگاه کارش اینه که اون موجی که در هوا هست اون را میگیره، به صورتی تنظیم میکنه که گوش شما متناسب باشه با اون فرکانس، بتونه اون را بشنوه. و بالاخره یکی از مسائل دیگه پیش پا افتاده فیزیک امروز هست که گوش ما صداهایی که فرکانسش از یک حدی تا یک حدی باشه میشنوه، صداهایی هست فرکانسش کمتر از اونها نمیشنوه، بیشتر از اونها بازم نمیشنوه. در بین الحدین است که این صدا گوش ما میتونه درک رو کنه. حیواناتی هستن بعضی صدا را میشنوند ما نمیشنیم. فرکانس اون صد با گوش اون حیوان تناسب داره، اون میشنوه ما نمیشنیم. دلیلش هم تنها ضعف و شدت نیست، کمتر از اون باشه فرکانسش نمیشنویم، بیشتر هم باشه نمیشنویم، در یه حد محدودیست گوش ما میشنویم. صدا خیلی بلندتر از اون نمیشنویم، خیلی ضعیفتر از اونم نمیشنویم، اما هست. شما این تلویزیون که روشن میکنید، این تصویر روی صفحه تلویزیون براتون روشن میشه، این دستگاهی که این تصویر رو ایجاد میکنه، این جعبه ای که گذاشتید اینجا، این صوت صورت ایجاد میکنه، این که صورت اون شخص این دستگاه نمیتونه ایجاد کنه. کار این دستگاه این است که امواجی را تبدیل میکنه به امواج نوری تا اینکه شما چشم شما میبینید، گوشتون هم صداشو میشنوید، اما هست و شما درک نمیکردید، نه اینکه نبود. پس بپذیرید که خیلی چیزا هست اما شما نمیبینید و نمیشنوید. باز تأکید میکنم، یه وقت تصور نشه که من میگم وقتی وحی میشه به پیغمبر یعنی فرکانس صداش کمتره یا بیشتره. اینا برای رفع استبعاد اونا میگیم. مگه زنده شدن انسان در روز قیامت مثل سرد شدن بیابونه؟ یه حساب دیگری است. اجزای بدن از اطراف عالم جمع بشه، روح درش دمیده بشه، اون کجا و درخت زمینی که گیاه روش سبز میشه کجا؟ چرا قرآن این دو تا رو به هم تشبیه میکنه؟ در اون جهت شباهت این است که جان نداشت، موجود بیجانی بود، حالا موجود جانداری پیدا شد. در همین جهت فقط تکیه میکنه، ولی نمیخواد با اون مسئله این که نگاه کنید زمینی که خشکه وقتی بارون روش میاد سبز میشه این اثبات کنه معاد را. رفع استبعاد طرف ببین، اینجا حیاتی نبود پیدا شد. اون کسی که در زمین مرده میتواند حیات ایجاد کند، در بدن مرده هم میتواند. به قول ما طلبا، حکم الامثال بی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اما امثال بودنش در همینه که حیاتی نبود حیاتی پیدا شد، اما بین حیات ها زمین تا آسمون فرق است. حیات گیاهی کجا؟ حیات انسانی کجا؟ اون حیاتی که فقط با بارون پیدا میشه، با حیاتی که باید با اراده الهی روح در بدن دمیده بشه کجا؟ ولی برای رفع استبعاد این خوبه، بگن آقا نبود حیاتی رو تمیده شد، کی داد این را؟ خدا. پس خدا میتونه جایی که حیات نیست حیات ایجاد کنه. در بدن مرده هم وقتی حیات نیست خدا میتونه حیات ایجاد کنه. این یه بیان است. یه بیان دیگه میگه خود تو کجا بودی؟ مگه تو همیشه زنده بودی؟ حیات داشتی؟ کی از اول به تو حیات داد؟ اون کسی که اولین بار به تو حیات داد یک بار دیگر بود. قل الذی فطرکم اول مره، همونطور که برای اولین بار به تو حیات داد برای دومین بار هم میتونه بده. اول دوم چه فرقی میکنه؟ بل هو احون علی، اون وقت اصلا حیاتی نبود و ایجاد کرد، حالا هست گرفته دوباره بر میگردی. این که با آسون تره، البته خدا هیچ چیز براش آسون و مشکلی نداره، به حسب این که در نظام فکری ما یکی آسان تره یکی مشکل تره، ولی خدا که برایش فرقی نمی کنه. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. منظورم شیوه بحث و استدلاله. که با کسی که منکر است اول سعی کنید این انکارش بشکنه، دلیل از دستش بگیرید، خلع سلاح بشید. وقتی میگه من تا نشنوم نمیپذیرم، میگم وقتی این امواج رو میپذیری که هست، قبل از این که رادیو روشن بشه یا تلویزیون روشن بشه نمیتونی بگی نیست. چطور پر میپذیری هست؟ به دلیل اینکه وقتی رادیو روشن شد گوشتو میشنود، بود و نمیشنیدی. پس میشه خیلی چیزا باشه و تو نبینی و نشنی. از اینجا شروع میشه به اینکه طرف را رامش کنن، آرامش کنن، خیلی سرکشی نکنیم، آماده بشه برای بحث استدلال. اتفاقا ما در معارف دینی از این جور مسائل زیاد داریم که باید ابتداعا صورت طرف رو بشکنیم و الا زیر بار نمیریم. خب یکی داستان معراجه، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. نص قرآن است، خدا در یک شب پیامبر اکرم را از مسجد الحرام در مکه برد در به مسجد الاقصى در شامات در فلسطین. خب میگن این چجوری میشه؟ با کدوم مرکب اون وقتا که هواپیما نبود؟ با کدوم مرکبی میشه در اون زمان در یک شب؟ حالا این یک شب در این جریان اتفاق افتاد، معناش اینه که اول شب تا آخر شب هم طول کشید، شاید چند لحظه هم بیشتر طول نکشید. گفتن بعضیا در بعضی روایات اومده که اون وقتی که پیغمبر حرکت کردن یک کوزه افتاد آبش ریخت، تا برگشتن هنوز اون آبش تمام نشده بود. حالا این نقل درست است یا نه من نمیخوام تأکید کنم. خب حالا فرض کنید یک شب تمامه، اما برو تا مسجد الاقصا و معراج و آسمان ها و برگرد و دوباره بیام مکه و هنوز شب صبح نشده و شاید فاصله این که یک کوزه آبش بریزه، این چطور میشه؟ این داستان نظیر این، خب توی بسیاری از کراماتی که از اولیای خدا از ائمه اطهار نقل شده، حتی از اولیای دین از شیعیان راستین که تیل عرض داشتن، در مدت کوتاهی از جایی به جایی رسیدن یا در بیابان گم شدن، متوسل به وجود مقدس ولی عصر از جلال الله فرجه و شریف شدن، آقا خودشون یا یکی از خادمه اونشون را فرستادن، اون را در یک لحظه ای صدها فرسخ راه بردند به منزل رسوندن. چطور میشه؟ اون روح مادیگری، طبیعت گرایی به این آسونی ها اینا رو نمیپذیری. اینا اسطوره است، افسانه است اینا. اما حقیقت غیر از اینه. ما یقین داریم که اینا واقعیت داره و نص قرآن است، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام تا اینجاش که دیگه نص صریح قرآن. باید ما یک اصلی را داشته باشیم که بپذیریم غیر از این قوانینی که در طبیعت حاکم است به این شکلی که ما میدونیم، یه چیزای دیگه هم در کار هست. همش اون چیزی نیست که ما با تجربه حسی خودمون در این عالم دیدیم، یک قوانین دیگری هم هست حاکم بر این عالم که ما باش آشنا نیستیم. برای اینکه اثبات کنیم یک عواملی فوق ماده هست که ماده را تحت تأثیر قرار میدیم، وقتی معجزات و کرامات و شفای مریض را به اذن الله به دست حضرت عیسی یا سایر اولیای خدا میخواد برای کسی تبیین کنید، چجور میگید؟ حضرت عیسی که دوا نمیداد به کسی بخوره شفا پیدا کنه. وقتی مرده ای را زنده میکرد که قلبش را یا نمیدونم اعضای دیگه بدنش را منجمد نکرده بودن دوباره گرم کنن به حرکت در بیاد، میگفت قم به اذن الله، از قبل بلند شد. یک عامل دیگری است حاکم بر این عوامل طبیعی است، خدا قرار داده. همون خدایی که این عوامل رو در طبیعت قرار داده، یه عاملی هم حاکم بر این عوامل، فوق این هاست. اما حالا فوق یعنی چی؟ ما خیال میگیم فوق هست یعنی اون بالاش. وقتی هم میگیم نازل میشه خیال میکنه از اون بالا باید بیاد پایین. فوق است مثل این که میگیم خدا فوق است، هو العلی الکبیر. این فوق فوق بودن معنوی است. ما چه میدونیم حقیقت وحی چیه، چگونه نازل میشه، فرشته کجاست؟ وقتی میگیم فرشته از با عوالم بالا اومد، این معنیش این نیست که یعنی مثلا 100 متر بالاتر از جو زمین اونجا فرشته ها هستن میان پایین. این یه جور فوق بودن دیگه است، نمیدونیم چه جوره. باید بپذیریم که چیزایی هست که ما نمیدونیم. اون چه میتواند ایمان را حفظ کنه این اصل است که متواضعانه انسان بپذیرد که حقایقی هست که من نمیتونم بفهمم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. یا از راه شواهد و آثار میپی میبرم که اونا هست، یا از راه اخبار مخبر سابق، کسی که میدونم دروغ نمیگه. بالاتر از همه راستگویان پیامبران وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما اگر بگیم آقا تا من نفهمم، تا نبینم، نمیپذیرم، این همون منطق لن نؤمن لک حتی نر الله جهره است. اونا منطقه خیلی صاف و پوسکنده گفتن تا خدا را نبینیم زیر بارش نمیریم. ما یه خود تو پرده، یه خود کمرنگترش شک داریم آیا میشه یا نمیشه. اگه بخوایم ما ایمان دینی داشته باشیم، این اصل رو باید بپذیریم، اعتراف کنیم خیلی چیزا هست که ما نمیفهمیم، هست و نمیبینیم. پس از کجا میگیم هست؟ یا از راه آثارش دلیل میاریم بر این که هست، برهان عقلی داره که هست، و یا یک مخبر صادقی که او از سنخیت داره، او را درک کرده، دیده، یافته، وقتی به ما گفت ما هم یقین داریم که دروغ نمیگه، ایمان میاریم نبذیریم. این راه نجات است. البته آدم باید تلاش کنه هرچه میشه حقایق رو بهتر درک کنه. نباید در کسب علم و کسب معرفت کوتاهی کرد. نباید آدم عقلشو بگذاره کنار، بگه استدلال عقلی به درد نمیخوره. یکی از راه هم استدلال عقلی است. اما همه جا را آدم نمیتونه بگه تا عقل من نفهمد نمیپذیرم. این دوتا فرق داره. اونجا که دلیلی بود یا مخبر صادقی بود، باید بگم آمنا بهی کلون من عند ربنا. بعدم سعی کنم تا اونجایی که میتونم تلاش کنم هرچی بهتر بشناسم، درسی داره بخونم، زحمتی داره بکشم تا هرچی بیشتر معرفت پیدا کنم. اما قدم اول این است که آمنا بهی کلون من عند ربنا. اما این ایمان غیر از ایمانی است که مسیحیین میگن چیزی که خلاف عقل است ایمان بیار. باز یک نکته دقیقی است که امروز توی بحث‌های بعضی روشنفکرا مطرح میشه. وقتم گذشته، اینا این شب‌ها هم وقت این چیزا نیست، اما چی کنم، ضرورت‌های زمان است. اگه اینا رو بهش توجه نکنیم، نمیتونیم ما درست وظایفمون رو عمل بکنیم. یه بحثی هست که اول آدم باید چیز را بشناسه تا ایمان بیاره، یا اول باید ایمان بیاره بعد بشناسه. سوال. خب ملاحظه فرمودید ما هم در اینجا گفتیم که باید بگیم آمنا بهی کلون من عند ربنا. آیا این معناش این است که نشناخته و ندانسته ایمان بیارم؟
یه همچون چیزی را مسیحیگین دارن. توایفی از مسیحیگین به خصوص بعد از دوران رنسانس گفتن باید آدم اول ایمان بیاره بعد معرفت پیدا کنه، باید تثلیث را پذیرفت. دلیلش چیه؟ دلیل نداره، عقلم انکار میکنه، میگم چیزی نمیشه که در این حالی که خدا ستاست یکی باشه، پسر خدا باشه، پدر خدا باشه. باید ایمان آورد، باید بگیم این یک سر ریست، باید همینجوری ایمان آورد. آیا ما هم همینو میگیم؟ شاید تو بعضی از سخنرانی ها یا نوشته ها دیده باشید که بعضی ها بعد از این که میگن معرفت دینی قابل یقین نیست و نمیشه زیر بار شد، بعد میگن راهش اینه که آدم ایمان بیاره. میگن پس چجور خدا را قبول بکنیم؟ میگه ایمان. این ایمان دو معنا داری، یه ایمانیست که مسیحیین میگن که یعنی نشناخته، ندانسته، برخلاف عقلت بپذیر. ما میگیم این نشدنیست و اگر شدنی باشد هم کاریست نابخردانه و جاهلانه. مگه میشه آدم چیزی که عقلش میگه محال است ایمان بیاره بهش؟ عقل میشه میگه نمیشه یه چیز سه چیز باشه، خدای یکی، هم پدر باشه هم پسر باشه هم روح القدس باشه، در این حال هم همون یه خداست، نمیشه. میگن نه ایمان بیاره. وقتی عقل میگه یه چیزی محاله نمیشه ایمان آورد بهش. و حالا گیرم که چنین چیزی ممکن باشه، آیا صحیحه با اینکه عقل میگه این چیزی محاله نمیشه و میگم ایمان میاره؟ اونا یه حرفایی دارن برای خودشون که میگن این توران ورای طور العقل، ولی ما نمیتونیم بپذیریم. ما این که میگیم ایمان بیار ولو حقیقتش رو نمیابی، یعنی اول معرفت به وجهن باید پیدا بکنی از راه عقل، نه چیزی نشناخته مجهول مطلق را ایمان بیار، یا چیزی که عقل میگه محاله است ایمان بیار. نه، اولا چیزیست که عقل نمیگه محاله است، منتها عقل ما راهی هنوز به اثباتش نداریم، یا راه داره برای اصل اثباتش، حقیقتش را نمیتونه به ما بفهمونه. همین میگه یک کسی هست که این عالم را آفریده، حقیقتش چیه؟ عقل نمیرسه، توان عقل نیست که حقیقت خدا را درک کنه. اما این معرفتیست به وجهن، یعنی به عنوان موجودی که عالم را ایجاد کرده، اینو عقل میرسه بهش. میگیم اول اینو با عقل بشناس، ایمان بیار به وجود چنین چیزی، بعد تلاش کن معرفتت را زیاد کنی، هم از راه استدلال هم از راه عبادت. هرچه بیشتر عبادت خدا کنی نورانیت قلبت بیشتر میشه. العلم نوران یقذف الله فی قلب من. ایمان بر این معرفت مقدمه، اما بر معرفت بکن قبلش معرفت به وجهن هست. باید یه چیزی را شناخت، دلیلی برای او به وجهن اقامه کرد و رو حقیقتش را نشناخته باشیم، بعد سعی کنیم هرچه میشه بهتر او را بشناسیم. این صحیح هست، اما این ایمان بدون معرفت مطلق نیست، با عدم معرفت و با نفی عقلی هم نیست. چیزیست اصلش را عقل میپذیره، دلیلی به وجهن اقامه میشه، از راه آثار ما پی میتونیم به وجودش ببریم، اما حقیقتش را نمییابیم. اینجا میگین معرفت به وجهن وقتی حاصل شد، شما ایمان داشته باش، به لوازم ایمانت عمل کن، تا اونجایی که فهمیدی که هست بهش ملتزم باش، تا اونجایی که فهمیدی باید اطاعتش کرد عبادتش کرد عمل کن، اون وقت آثارش رو خواهی دید. این غیر از اینه که بگن ایمان به تثلیث داشته باش، اون وقت بعد معرفت پیدا می‌کنی. چیزی که دلیل ندارد و برهان برخلافش است اول ایمان بیار بعد معرفت پیدا کنی. نه، این حرف نامعقولی است. این فرق از بین ایمان در فرهنگ اسلام با ایمان در فرهنگ مسیحیت، این نکته است که شما برادران عزیز باید توجه داشته باشید. پروردگارا، تو را به عظمت و جلالت قسم میدیم، تو را به عزیزترین عزیزانت قسم میدیم، ایمان ما را ثابت نگه دار، بر معرفت ما و محبت ما نسبت به خودت و اولیای خودت بیفزان، قلب ما و جوانان ما و نسل ما تا روز قیامت از شبهات شیطانی محفوظ بدار. مقام امام راحل و شهدای اسلام عالیست، عالی تر بفرما. مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفق تر بدار. توفیق توبه، عبادت، حالی که تو بپسندی در این ایام و ریانی به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. اساتید، علما، حقداران ما همه را غریق رحمت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. همه را غریق رحمت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. همه را غریق رحمت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. مرا غریق رحمت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.